أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الثانية قاعدة منجزية العلم الإجمالي. این اثانیت رو در مابیک الاولایی است که اول بحث الاصول العملیه گفته شده. اونجا داشتیم الاولا القاعده العملیه فی حالت شک، حدود 34 صفحه قبل. اینجا داریم اثانیت و قاعده منجزیت العلم الاجمالی. یه توضیح فی الجمله راجع به این تیتر بدیم وارد مبحث بشه. علم اجمالی منجز است به این معنا که تکلیف را بر عهده مکلف سوار می کند. این میشه تنجز. اما تنجز حاصل از علم اجمالی همه جا نیست. یه وقتهای علم اجمالی هست اما تکلیفی بر مکلف منجز نمیشه. و در بحث پیش رو انشاءالله میخواییم بپردازیم به این نکته که علم اجمالی کجاها منجز تکلیفه و کجاها منجز تکلیف نیست. به تعبیر دیگه کجاها منجزیت ثابته و کجاها ساقطه. روشنه که این علم اجمالی که محل بحث ماست علم اجمالی به تکلیفه، یعنی باید تعلق به تکلیف داشته باشه تا بتواند منجز تکلیف باشه. تا به الان هر چه سخن گفته شد مربوط میشد به شک بدوی، یعنی شکی که درش علم اجمالی وجود نداشت. از این لحظه به بعد سخن از شک مقرون به علم اجمالی است. هم علم و هم اجمال ترکیبی است از دو عنصر ناهمگون. شما یک علم دارید که به جامعی تعلق یافته است و دو یا چند شک دارید که در تطبیق این جامع بر اطراف نهفته است. مثالی بکنم تا مطلب واضح بشه. علم دارید به یک جامع احدث صلاتین در ظهر جمعه، این میشه جامع احدث صلاتین فی ظهر الجمعه. البته دقیق تر بخوام جامع رو معرفی کنم، وجوب و احدث صلاتین باید شکل تکلیف پیدا کنه. وجوب و احدث صلاتین فی ظهر الجمعه، این میشه جامع. این جامع بر من معلومه، قطعی است. حالا این جامع بر دو طرف قابل تطبیق، به تعبیر بهتر محتمل و تطبیق، چون امکان باز با احتمال فرق میکنه، علاوه بر امکان باید احتمال هم باشد. بر دو طرف وجوب صلات ظهر و وجوب صلات جمعه. اون وجوب احدث صلاتین هم میتونه با این وجوب تطبیق کنه هم میتونه با اون وجوب. اینجاست که دو طرف شکل میگیره، دو طرف شکل میگیره. اون جامع بستر علم ماست در علم اجمالی، این اطراف بستر شک ماست، یا به تعبیر بهتر شکهای ماست در علم اجمالی. الان دو طرف داریم، دو تا شک داریم. شک داریم آیا نماز ظهر واجبه در ظهر جمعه یا نه. شک داریم آیا نماز جمعه واجب است در ظهر جمعه یا نه. ما علاوه بر جامع و اطراف اون اصطلاح معلوم بالاجمال رو هم داریم. معلوم بالاجمال، معلوم بالاجمال یعنی چی؟ یعنی اون واقعی که اجمالا میدانیم هست اما مرد دد است نزد ما بین الاطراف، میشه معلوم بل اجمال. اون واقعی را که اجمالا میدانیم هست و این واقع مردد بین الطرفین یا اطرافه، بهش میگیم چی؟ میگه معلوم بالاجمال. مثلا نماز ظهری که فی الواقع واجب شده و ما اجمالا بهش علم داریم میشه معلوم بالاجمال، به فرض اینکه وجوب از آن نماز ظهر باشه. و اگه نماز جمعه واجب باشه معلوم بالاجمال میشه نماز جمعه. خب اینم اصطلاحاتی بود که ایشون یادمون داد. بسیار خوب، ما بحثمون رو روی جامعه دو طرفی میبریم. میشود رو جامعه سه طرفی یا ده طرفی هم برد، اصلا شبهه رو میشه غیر محصوره کرد. میدانم یک نان نجسه از بین 10,000 نانی که در این شهر پخته میشه. مطابقی که بحث راحت تر القا بشه رو همین جامعه دو طرفی بحث رو نگه میداریم، اما بدانید که این دو طرف بودن از باب مثاله ولی موضوعیت نداره. بحث ما در باب قاعده منجزیت علم اجمالی در وهله نخست به لحاظ حکم عقل است و قصد نظر از اصول شرعی مؤمن با نگاه به حکم عقل. یعنی میخوایم ببینیم عقل در مواجهه با علم اجمالی چه قضاوتی میکنه، چه تنجیزی رو حکم میکند. کاری به اصول شرعی مؤمن نداریم. اصول شرعی یعنی بسترش شرع نقل، مثل اصل براءت، مثل اصل استصحاب، مثل اصالت و طهاره که مؤمنند. این تعبیر مؤمن یعنی ایمنی بخش. ایمنی از چی؟ عقاب آخرت. از این جهت بهشون میگیم مؤمن که به نوعی رافع تکلیفند، مثل اصل براءت که اصلا تکلیف رو برمیداره. اما اصل مؤمن اعم از اصل براءته. استصحاب عدم تکلیف هم به هر دو شکلش رافع تکلیف، مؤمن از عقاب آخرت. اصل طهارت اینم یه اصل مؤمنه. دست شما ایمنی از عقاب اخروی میده. چرا؟ چون نجاستی که موضوع تکلیف هست و برمی‌داره. هر گونه اصلی که به نوعی ما رو ایمن از عقاب میکنه میاد در دایره اصل شرعی مؤمن، به شرط این که خواستگاه شرع باشه. بعد که این بحث رو از نگاه عقل، از نگاه خشک عقل بررسی کردیم تمام شد، وقت میگیم از منظر اصول شرعی مؤمن به قضیه نگاه میکنیم، از این زاویه نگاه میکنیم که آیا اطراف علم اجمالی را میشود مجرای اصل شرعی مؤمن فرض کرد یا نه. پس در دو مقام انشاءالله بحث رو پیگیر میشیم. در واقع در مقام اول نگاه عقلانی است، در مقام دوم نگاه شرعی است، از دریچه شریعت و اصول شرعی نگاه میکنیم. چند خط بخونیم. از ثانیتو، این که از ثانیتو میخونم به شکل مؤنث، چون القاعدتو ثانیتو باید باشه. قاعدتو منجزیت العلم الاجمالی، کل ما تقدم، هر چی که گذشت، کان این ما تقدم فی تحدید تعیین وظیفه عملی در حالات شک بدوی. شک بدوی تعبیری است که در مقابل شک مقرون به علم اجمالی به کار میره. المجرد صفت توضیحی اضافه میشه، توضیح بده بدوی رو. شک مجرد از علم اجمالی. فقط نفترض، ما فرض میکنیم شک را در اطار. اطار میشود بنای دائره بده در فارسی، بنای چارچوب بده در فارسی، در چارچوب علم اجمالی. و علم اجمالی همونطور که قبلا شناختیم، عرفنا سابقا، علم بالجامع، یک علم بیشتر نیست، به جامع. مع شکوکن به عدد اطراف العلم، ما به تعداد اطراف این علم اجمالی ما شک خواهیم داشت. هر طرف می شود زمینه و موطن یک شک. و کل شکن، هر شکی یمثل احتمالا من احتمالات انطباق الجامع، هر شکی هم یمثل یعنی به نمایش میگذارد، به نمایش میگذارد احتمالی از احتمالات انطباق جامع. در واقع جامع اگر احتمال داشته باشه، منطبق باشه بر دو چیز، ما دو شک خواهیم داشت. اگر جامع احتمال انطباق بر سه چیز داشته باشه، سه شک خواهیم داشت. در مثال ظهر جمعه، جامع که وجوب احدث صلاتین قابلیت انطباق بر دو چیز رو داشت، وجوب نماز ظهر، وجوب نماز جمعه. در مثال اون نون نجس شهر قابلیت انطباق بر 10,000 نانو داشت. و مورد و کل واحد من هذه الاحتمالات، مورد هر کدام از این احتمالات، یعنی بستر هر کدام از این شک ها، بستر هر کدام از این احتمالات انطباق جامع، یسمى بطرف من اطراف العلم الاجمالی. و الواقع المجمل مردد و بین الاطراف، ها به اطراف میخوره، هو المعلوم بالاجماع. در مثال ما وجوب نماز ظهر بود و کلام در تعیین وظیفه عملی تجاه در مقابل شک مقرون به علم اجمالی تارتن یقع، این کلام به لحاظ حکم عقل با قطع نظر از اصول شرعی مؤمنی مثل اصالت البراعت. گفتم دیگه چرا میگه مثل، چون فقط اصل براعت مؤمن نیست، اصل طهارت هم هست، استحصال عدم تکلیف هم هست و امثال اینجور اصول. و طهارتن اخرى یقع، این کلام به لحاظ اون اصولی که در مقام قبل ازشون چشم بسته بودیم، اصول شرعی مؤمن. فهنا در بحث علم اجمالی ما دو مقام حول و قوه الهی خواهیم داشت، دو مقام. اما مقام اول، منجزیت العلم الاجمالی عقلا، منجزیت علم اجمالی از نگاه عقل. ببینید مقام اول در واقع فقط و فقط از دریچه عقل به مسئله علم اجمالی نگاه میکنه، بخواد این سؤال رو که سؤال مهمی است و در حلقه ثانیه چندان بهش بها داده نشده، در حلقه ثالثه بهش پرداخته شده، به نحو واضح و روشن برای ما در حد حلقه ثانیه توضیح بده. سوال اینه که علم اجمالی تا چه سطحی، تا چه حدی منجزه؟ به بیان دیگر چه چیزی منجزه به علم اجمالی به تکلیف میشه؟ اگر شما علم اجمالی به وجوب احدث صلاتین، چه چیزی واقعا با این علم اجمالی بر عهده مکلف ثابت میشه؟ سوال ماست. در پاسخ این سوال سه جور حرف زده شده، سه جور. یک، برخی معتقدند که اون چه که منجز به علم اجمالی است واقع است، به تعبیر دیگه معلومه بالاجمال، معلومه بالاجمال. یک، برخی معتقدند اونی که منجز به علم اجمالی است اطراف علم اجمالی است جمیعاً. اینم دو. برخی هم معتقدند اون چه که منجز به این علم اجمالی است جامعه، جامعه. پس چند تا نظریه شد؟ ست. حالا تک به تک با مثال توضیح میدیم و میگیم خاصیتش چیه. دیدگاه اول دیدگاهیست منصوب به آزیای عراقی. ایشون میفرمایند که علم اجمالی منجز واقع است، منجز واقع. اصلا یه بحثی هست که ما در مباحثات خارج اصول هم شاید در طی دو سه هفته رو مطرح کردیم که ماهیت علم اجمالی چیست. ایشون معتقد است که ماهیت علم اجمالی علم به جامع نیست، علم به واقع، همونطور که علم تفصیلی علم به واقع. اما فرقشون اینه، در علم اجمالی شما از یک نگاه ناشفاف برخوردارید، از یک آینه کدر به واقع نظر می افکنید، اما در علم تفصیلی نگاه به همون واقعه اما با یک نگاه شفاف، از یک آینه صاف با انعکاس خوب. مثلا شما الان دارید در آینه ماشین عقب رو تماشا می کنید، یه وقت هست عقب رو تماشا می کنید اما به جهت کثیف بودن آینه یا شیشه عقب تصویر واضحی از عقب ندارید. یه وقت هم هست که به همین عقب نگاه میکنید اما هم شیشه تمیزه هم آینه. هر دو نگاه به واقعه اما یکی نگاه واضحی رو دارد، یکی نگاه ناواضحی رو. فرق بین علم تفصیلی و اجمالی از دید مرحوم آزیه عراقی همینه. ایشون معتقد است که علم اجمالی هم علم به واقعه، نباید فریب بخورید، اما علم ناواضح، علم توأم با غموض، توأم با اجمال و شک. به همین خاطر تصویر روشنی از واقع دست شما نمیدهد. به این جهت که ایشون ماهیت علم اجمالی و علم به واقع میبینند، آنچه که منجز به این علم اجمالی است را هم واقع میداند. در مثال ما واقع چی بود؟ وجوب نماز ظهر بود حسب فرض. اونی که بر عهده شما ثابت میشود، اونی که بر ذمه شما منجز میشه، وجوب نماز ظهر است و بس. چیزی بیشتر از این بر عهده شما نمیاد. البته خب چون شما تشخیص نمیدید، تمییز نمیدید نماز ظهر کدام است، طبیعی است که باید هر دو را اتیان کنید تا به نماز ظهر برسید، تا واقع را اتیان کرده باشید. خب بر عهده شما چیزی جز نماز ظهر نیست. پشتوانه این سختگیری ما در حق مکلف قاعده اشتغاله. خود علم اجمالی خاصیتو نداره، علم اجمالی فقط واقع رو منجز میکنه، اما قاعده اشتغاله که این سختگیری رو چه الاشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی. شما یقین داری که احدث صلاتن بر عهده شما واجبه، حالا که یقین داری احدث صلاتن واجبه، پس باید فراغ یقینی تحصیل کنی، تحصیلش با اتیان هر دو نماز. قول دومی که در مسئله است اینه، خوب عنایت بکنید، قولی است که معتقد است اون چه که منجز به علم اجمالی است جمیع اطراف این علم اجمالی است. دو طرف داره، هر دو بر عهده شما میاد. سه طرف داشت، هر سه طرف بر عهده شما میاد. شما موظفید در ازای اطراف علم اجمالی پرنش و امتثال داشته باشید. در مثال ما شما علم دارید به این که یکی از این دو نماز در ظهر جمعه واجب شده، پس دو تا وجوب که دو طرف این علم رو تشکیل میدند بستر اون شک ها هستند بر عهده شما میاد، هم وجوب نماز ظهر و هم وجوب نماز جمعه، هر دو میان بر عهده شما. این بر دوش شما نهاده شده با علم اجمالی. خب فرقش با قبلی چیه؟ خصوصا این که در قبلی هم گفتیم عملا باید هر دو نماز رو خوند، اینجا هم میگیم باید هر دو نماز رو خوند. خب فرقشون چیه؟ ببینید، اگر شما اکتفا کردید به یک نماز و تصادفاً این نماز همون نمازی بود که در واقع بر شما واجب شده بود، شما معاقب نیستید، چون چیزی که بر شما منجز بود نماز ظهر بود، تصادفاً شما هم یه دونه هم خوندید. بدون این که بدانید این مشخصاً واجب. این در جاییست که علم اجمالی به واقع تعلق داشته باشه. اما اگر علم اجمالی شما جمعی اطراف رو از ذمه شما بیاورد، شما هر کدوم از این اطراف رو که مخالفت بکنید به همون میزان معاقبید. ولو اینکه فی الواقع نماز ظهر واجب باشه، شمایی که نماز جمعه نخوندید بابت نخوندن نماز جمعه معاقبید. به هر حال این بر شما منجز بود. منجز یعنی استحقاق عقاب رو به دنبال داشت. ولو به ملاک تجری که دید مصنف موجب استحقاق عقابه، شمایی که نماز جمعه را نخوندید و حالی که از اطراف علم اجمالی شما بود مستحق عقابید. بسیار خوب، این هم نظریه دوم. اما نظریه سوم معتقد است برخلاف محقق عراقی، ماهیت علم اجمالی علم به جامعه. به این معنا که این علم اجمالی شما نه از حیث جنس علم، از حیث متعلق با علم تفصیلی متفاوته. از حیث متعلق، علم تفصیلی شما تعلق دارد به فرد معین، علم اجمالی شما تعلق دارد به جامع بین الفردین. پس از حیث متعلق بین علم تفصیلی و علم اجمالی تفاوت شد. دیدگاه مشهور اصولیون از جمله مصنف همینه. اینا معتقدن که برخلاف پندار محقق عراقی، علمه، جنس علم توأم با وضوح و شفافیته. نمیشود گفت علم واضح و علم ناواضح، بر این اساس تفصیل بین تفصیلی و اجمالی داد، بلکه باید از حس متعلق بین این دو فرق نهاد. اون علم با این علم متفاوت از حس متعلق. یه وقت هست میدانی نماز ظهر بر تو واجب است، روز شنبه مثلا، میشه علم تفصیلی. یه وقت هستش که میدانی احدث سلاتین بر تو واجب است، روز جمعه مثلا. پس متعلق ها فرق کرد و جنس علم یکی بیشتر نیست. این هم پس مبتنی بر یک تفسیر در مسئله ماهیت علم اجمالی. بنابر این دیدگاه، اونی که بر عهده مکلف میاد، اون چه که منجز به علم اجمالی میشه، جامع بین الاطرافه، جامع بین الطرفینه. یعنی در واقع با علم اجمالی فقط احدث سلاتین وجوبش در حق شما ثابته، وجوب احدث سلاتین بر ذمه شما میفته، همینه بس. اگر شما بخواید به قدر منجزیت عقلی علم اجمالی پیش برید، فقط کافیست که یکی از این دو طرف رو اتیان کنید. یعنی کافیست که موافقت احتمالی کنید، اما موافقت قطعی واجب نیست. ببینید، یه وقت هست شما از بین این دو نماز، هر دو نماز رو اتیان میکنید، اینجاست که موافقتتون قطعیه. یه وقت هستش که از بین این دو نماز فقط یک نماز رو اتیان میکنید، اینجاست که موافقتتون احتمالیه. اون ورسه که مخالفت احتمالیست. یعنی همونطور که شما با خواندن یک نماز احتمال داره موافقت با واقع کرده باشید، احتمال دارد مخالفت هم کرده باشه. از هر جا سخن از موافقت احتمالی است، مخالفت احتمالی هم میاد وسط. خب این هم روشنه دیگه. یه وقت هست که شما از بین این دو طرف اصلا هیچ کدوم رو اتیان نمی کنی. از بین این دو نماز، نه نماز ظهر میخونید نه نماز جمعه، تخت میخوابید، ظهر تا غروب جمعه میخوابید. اینجاست که مخالفت قطعی مطرح میشه. مخالفت قطعی فصل وقت هست، موافقت قطعی، یه وقت هست موافقت احتمالی، یه وقت هست مخالفت قطعی است. طبق هر سه دیدگاهی که ما مطرح کردیم، مخالفت قطعی با علم اجمالی ممنوعه. طبق هر سه دیدگاه مشخصم هست چرا. اما طبق دیدگاه سوم، مخالفت احتمالی جایزه و فقط موافقت احتمالی واجبه. موافقت احتمالی و طبق احتمال اول و دوم، مخالفت احتمالی هم جایز نیست، همونطور که مخالفت قطعی جایز نبود. بر شما واجب است چه چیزی؟ موافقت قطعی. موافقت قطعی یک مقدار کمی شاید گیج کننده باشه، اما دقت بکنید راحت دستتون میاد این اصطلاحات. فقط یه نکته بگم بعد بریم تطبیق این قسمت. نکته اینه که ما بین سه نظریهی که برشمردیم، نظریه اول رو گفتیم در باب ماهیت علم اجمالی، مدعی است که علم اجمالی علم به واقع، نظریه اول. نظریه سوم رو هم گفتیم که در باب ماهیت علم اجمالی مدعی است که علم اجمالی علم به جامعه. نظریه دوم دیدگاهش در ماهیت علم اجمالی چیه؟ واقعیتش این نظریه رو نمیدونم آیست با چی تطبیق میده. کلن در باب ماهیت علم اجمالی سه دیدگاه بیشتر وجود نداره. یک دیدگاه سومی هم هست که البته این برگرفته از یکی از حواشی کفایه است، نه متن کفایه، حاشیه که آخوند بر کفایه خودش زده. کفایه تعلیقاتی داره خیلی کم، که ایشون مطلبی رو ذیل مبحث وجوب تخییری بیان داشتن در پاورقی کفایه که تعریضی محسوب میشه به بحث علم اجمالی. از همونجا یک نظریه جدید هم پاش به علم اصول باز شده در باب ماهیت علم اجمالی. اما فقط یک گمان زنی است، ولی خود آخوند در کفایه به این نظریه ملتزم نشده. یه اشاره در پاورقی مربوط به بحث وجوب تأخیرشون کرد. و اون که علم اجمالی نه علم به واقع باشه و نه علم به جامعه، علم به فرد مردد باشه. فرد مردد، فردی که در عین فردیت مردد بین دو یا چند چیزه. خب اشکال میگیرن آقا این کسی هم چیزی محاله، اشکال استحاله میگیرن که اصلا نمیشه متعلق علم اجمالی در عین حال که فرد معینیست مردد باشه. تعین با تردد سازگار نیست. شاید والله العالم، شاید اون چه که جناب مصنف تحت عنوان نظریه دوم آورده مبتنی بر این تفسیر از ماهیت علم اجمالی باشد، که علم اجمالی عبارت است از علم به فرد مردد. اینجاست که همه افراد به نوعی متعلق علم اجمالی هست، پس همه افراد، همه اطراف میشن منجز به علم اجمالی. بسیار خوب، این چند خط هم تطبیق بدیم تا برسیم به بخش دیگر مبحثمون انشاءالله. منجزیت العلم الاجمالی عقلن، قید عقلن مشخصه چرا. اما مقام نخست، فلا شک، پس شکی نیست در این که علم به جامع، علم به جامع الذی یتضمنه، علم به جامعی که در ذم دارد، در خود دارد، آن را چه چیزی؟ العلم میشه فاعل یتضمن، علم اجمالی حجتون و منجز، شکی نیست که این علم به جامع یا به تعبیر بهتر علم اجمالی، چون علم به جامع یه نوع پیش‌داوریه، بعضی میگن علم به واقع، این علم اجمالی حجت است و تفسیره و منجزه، البته اگر به تکلیف تعلق داشته باشه. یه وقتی هم هست که علم اجمالی به ترخیص نه به تکلیف تعلق داره. مثلا شما میدونید یکی از این دو انا پاک، یکی از این دو قضا حلاله، یکی از این دو فعل مباحه، این همشه علم اجمالی به ترخیص که محل بحث نیست. ولکن سؤال، سؤال اینه که انهو ما هو المنجز به هذا العلم، شنچرین است، چه چیزی منجز به این علم اجمالی است؟ این سؤال اصلی است. ما هو المنجز به هذا العلم الاجمالی؟ بعد با مثال بحث رو دنبال میکنه. پس زمانی که علم معلوم باشد، علم حاصل شده باشد به وجوب ظهر یا جمعه و باشد واجب در واقع از زهره، این زهره میشه خبر کانه، پس شکی نیست که وجوب منجز میشود به علم اجمالی و فقط و فقط بحث در این است که وجوب به چه مقدار منجز میشود به این علم اجمالی. خب وجوب منجز شد، اما به چه میزان، به چه مقدار؟ ما هو المنجز فهل، اشاره است به دیدگاه اول، سه تا دیدگاهشون باید اینجا ذکر بکنه. یک، فهل یتنجز و وجوب و صلات ظهر خاصتن، فقط این چطور، چه خصوصیت داره؟ به وصفهی، یعنی به این عنوان که به وصفه المصداق المحقق واقعا للجامع المعلوم، مصداق خوندم بشه مفعول چی؟ وصف، به این توصیف که اون وجوب صلات ظهر مصداق محقق فی الواقع برای جامعی که معلومه بالاجمال. شما علم دارید به وجوب احد الصلاتین، کدوم وجوب فی الواقع محققه؟ ها؟ کدوم وجوب فی الواقع محققه؟ وجوب نماز ظهر، بس همون هم میشه منجز. عبارت مشخص شد، مصداق محقق در واقع برای جامعه مر. البته جامعه ما دو تا مصداق داره ها، فقط یه مصداقش که نماز ظهر واجب است، این گزینه واقعی است. او این میشه دیدگاه دوم، او کل الوجوبین، هر دو وجوب، المعلوم که تنجز وجوب و صلات ظهر، یک، او کل الوجوبین المعلوم. واضح؟ سوالم داشت بپرسید ها، اشکال نداره. حالا این کلاس ما خیلی به سکوت برگزار میشه، یه وقت سوالی کوتاه باشه فوق جواب نمیدین. او کل الوجوبین المعلوم و تحقق الجامع بینهما، هر دو وجوبی که میدونیم یکی از این دو به هر حال فی الواقع ثابته و جامع بین این دو تحقق دارد، المعلوم و تحقق الجامع بینهما، صفت کل الوجوب بین تحقق هم میشه نائب فاعل المعلوم. چی معلومه؟ تحقق جامع بین این دو. من تعبیر نمیپسندم. بعد ایشون اینجور بگه، کل الوجوبین المعلوم تحقق الواقع بینهما، واقع بین این دو محققه، ولی اینا هر کدام به تنهایی مصداق چی هند؟ جامعه هند. اگه اینکه توجیه کنی منظور مثلا تحقق خارجی جامعه، برحال جامعه در زندگی که از این دو در واقع محقق شده، حالا کدام نمیدانیم. یعنی اگه اینجا تحقق به معنای صدق باشه تعبیر درستی نیست. جامع بر هر دو صادق است، جامع بر هر دو صادق است. نه اینکه بین این دو مثلا صادق باشه، بین این دو تردید داره، حالی که جامعه قطعا بر هر دو صادق است، هم این احدث سلاتین هم اون احدث سلاتین، هم ظهر هم جمعه هر دو. خب اول وجوب، نه او یتنجز الوجوب، منتها به مقدار اضافه شدن این وجوب به جامع. جامع چی بود؟ جامعی که آقای سعد ترسیم کرده با جامعی که من گفتم فرق میکنه. من جامع گفتم چی؟ وجوب احدث سلاتین. این جامعی که آقای سعد تصویر کرده احدث سلاتینه، نه وجوبش، و این دقیق نیست. بقیده حقیق دقیق نیست. اونی که جامعه و علم اجمالی به جامع داره میگیم وجوب احدث سلاتینی که از سنخ تکلیفه، نه از سنخ یک عمل که نماز باشه. حالا تسامحات پر تو حلقات، اینه که درس های ما رو بودن میدونن که این تسامحات زیاد داره آسد. منطقه خب به یه اعتبار احدث سلاتین هم جامعه دیگه، جامعه بین سلاتینه. حتی جامعه انتزاعی به اینها میگن. جامعه بر دو قسمه، جامعه حقیقی و جامعه انتزاعی. جامعه حقیقی مثل عنوان انسان، جامعه حقیقی است بین من و شما و 17 میلیارد آدمی که در کره زمین. جامعه انتزاعی همین احدها، احدهما، احدهازه سلاسه، احدنا، این همه جامعه. میتونم حتی بین خودم و این میز و اون گاو هم یه جامعه فرض کنم، احدنا. نارو مجموعه ستایی خودم و میز و گاو مثلا. خیلی راحت، جامعه انتزاعی ساختن سخت نیست. اینجا احدهما از سنخ جامعه انتزاعی. به مقدار اضافه این وجوب به جامعه بین الظهر و الجمعه، نه الی الظهر بالخصوص، مثل دیدگاه اول، و نه الی الجمعه بالخصوص. خب کسی قائل نبود چون دیگه واقعیتی نداره که این در واقع واجب باشه احدث سلاتین. یکی از این دو نمازو بخون، چیکار میکنی شما؟ این نمازم اشتر نمیخون. فعل الاول، بنابر اون دیدگاه نخست، علل اول بنابر اون دیدگاه نخست، یدخل فی العهده به سبب العلم، داخل می شود در عهده به سبب چی؟ علم. صلات الظهر خاصتن، نماز ظهر فقط، به اعتبار ها الواجب الواقعی الذی تنجز بالعلم الاجمالی، به این اعتبار که واجب واقعی است که منجز به علم اجمالی شد. ولیکن حیث ان المکلف لا یمیز الواجب الواقعی عن غیره، همون خب مکلف جهت که تمییز نمیده بین واجب واقعی و غیره، شما دید کدوم دقیقا واجبه، لزمه و لازم است مکلف را اتیان به طرفه، هم باید نماز ظهر بخونه هم باید نماز جمعه بخونه. چرا؟ لیزمن الاتیان، تا تضمین کند اتیان را به ما، به واجبی که تنجزه منجز شده، وش تقلت بهی عهدتو، مشغول شده به این واجب عهده مکلف. عهدتو میشه فاعل اشتغلت، فاعل تنجزه هم ضمیریست که به ما برمیگرده، ضمیریست که به ما برمیگرده. ما یعنی واجب، اتیان کند به واجبی که تنجز منجز شده و اشتغال یافته است به این واجب، به این ما عهده مکلف. الاشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی. این فرقش با دیدگاه دومه. در دیدگاه دوم خود علم اجمالی بی نیاز به قاعده اشتغال هر دو نمازو بر شما واجب میکنه، اما دیدگاه اول به اتکای قاعده اشتغال این کار انجام میده. و یسمى الاتیان به کلا طرفین موافقتا قطعیتا للتکلیف المعلوم بالاجمال، مشخصه دیگه، دو طرف اتیان کنی میشه موافقت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال. و علی‌الثانی، بنابر دیدگاه دوم، یدخل فی العهده به سبب العلم، یعنی علم اجمالی، کلتا الصلاتین معا، هر دو نماز با هم. اما نه از باب مقدمه علمیه که قبلی بود، نه از باب قاعده اشتغال، مال قبلیه. اونجا از باب مقدمه علمیه و از باب اشتغال فقط هر دو انجام میدید تا علم پیدا کنی به اتیان واجبه منجزه بر عهده خودت. اینجا نه، خاصیت علم اجمالی این حالتو داری که هر دو نماز رو بر دوش شما میگذارد. فتکون الموافقت القطعیت واجبتن عقلن، عقلن واجبه به سبب علم مذکور. علم مذکور یعنی چی؟ علم اجمالی. مباشرتن که میگه یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه بخوای به اصالت الاشتغال، به قاعده اشتغال پناه ببری، بدون اینکه از باب مقدمه علمیه بخوای لزوم اتیان هر دو نماز رو توجیه کنی. بسیار خوب. و الثالث، بنابر دیدگاه سوم، یدخل فی العهده به سبب علم الجامع بین الصلاتین، جامع بین دو نماز. چرا؟ چون وجوب منجز نشده است به علم مگر به مقدار اضافه ای که این وجوب به جامعه. بگید وجوب، اضافهش بکنید، وجوب احده سلاتن. وجوب احده سلاتن فقط و فقط ها یک نماز رو از شما میخواد. پس علم اجمالی که میخواد این وجوب رو منجز بکنه از شما تازه یک نماز داره و عهده شما فقط یک نماز رو میگذاره. فلا یسعه، یعنی مجال نیست، جائز نیست مکلف را، عالم بالاجمال را، ترک الجامع، ترک جامع چه ریختیه؟ به ترک کلت طرفین معا، اتیان جامع با یک طرف محقق، ترک جامع با ترک هر دو طرف محقق. ترک کند جامعه را به ترک هر دو طرف با هم، نه نماز ظهر بخونه نه جامعه. و یوسم ما ترکه و ما معا، نامیده میشوند ترک هر دو طرف به مخالفت قطعیه با تکلیف معلوم بل اجماع. فیکفیه، کفایت میکند مکلف را. چی کفایت میکنه؟ ان یعتی به احده ما، این که اتیان کند به یکی از این دو طرف. همین لأن ذالکه، چون همین احده ما، ذالک به احده ما میخوره، یفی به جامعه، وافیه به جامعه، یکی از دو طرف وافیه. گفتیم وجود جامعه به وجود یک طرفه، اتیان جامعه به اتیان یک طرفه، همین یکی وافیست، یفی وافیست به جامعه. و یسمى الاتیان به احد طرفین دون الاخر، یسمى چی؟ موافقتن احتمالیت. یکی رو اتیان کنیم شما فقط احتمالی، که در کنارش همیشه مخالفت احتمالی هم نهفت است. خب در ادامه مرحوم مصنف رحمت الله علیه میاد یه نگاهی میندازه به پشتوانه این نظریات سگانه که اینا رو چه اساسی ادعا شده. در لابلای عرائض من فی الجمله مطلب بیان شد. طبق دیدگاه نخست، دیدگاهی که مدعی است واقع منجزه به علم اجمالی میشه، پشتوانش این است که اون صورت علمیه، به هر حال هر علمی با صورتی در ذهن ترسیم میشه و شکل میگیره. العلم حضور و صورت شیء فی الذهن. پس صورت علمیه انعکاس دهنده واقع، روشن شد؟ علم هم منجز به جهت همین خاصیت انعکاسگریش، همین خاصیت آینه گونه بودنش از واقع. چون آینه خارج است منجز است. خب آینه چیه؟ چه چیزی در خارجه که علم اجمالی آینه شه؟ اون واقع، اون وجوب نماز ظهر حسب فرض. پس علم اجمالی هم فقط و فقط منجز وجوب نماز ظهره. پس خلاصه بیان، علم اجمالی در حقیقت تعلق یافته به یک صورت ذهنیه‌ای که انعکاسگر خارج. در ازای این صورت علمیه در خارج چیه؟ اون واقع، اون وجوب نماز ظهر. پس علم اجمالی که به جهت همین خاصیت انعکاسگری منجز شده و اساساً تنجیز از خواص طریقیت علم نسبت به واقع و خارج است، فقط نسبت به این واقع میشه منجس. این پشتوانه دیدگاه نخست. اما پشتوانه دیدگاه دوم چیه؟ پشتوانه دیدگاه دوم این است که اونی که برای ما در نهایت معلوم و روشنه چیزی بیش از جامع نیست. چیزی بیش از جامع نیست. جامع هم نسبتش به هر دو طرف علی‌السوی است، مساوی. نسبتش به هر دو طرف علی‌السوی است. پس همونطور که اون تکلیف واقعی با این علم اجمالی منجز میشه، اون تکلیف غیر واقعی هم باید منجز بشه. همونطور که وجوب نماز ظهر منجز میشه، وجوب نماز جمعه هم باید منجز بشه. چرا؟ چون اون چه که ما بهش علم داریم چیزی بیش از وجوب احد الصلاتین نیست. بخوای نخوای معلوم تو بیش از جامع نیست. لذا علم اجمالی علم به جامع تعبیر میکنن خیلی وقت. جامع همچون نسبتش به هر دو طرف علی‌السوی است، پس هر دو طرف را باید منجز به این علم اجمالی دانست. به بیان دیگر ببینید، جامع ما احد الصلاتین، هم قابل صدق بر صلات ظهر، هم قابل صدق بر صلات جمعه. اینکه صلات ظهر فی الواقع ثابته دلیل نمی شود که صدق بر صلات جمعه نکند. حتی به تعبیر تسامی آقای صدر دیگه، به تعبیر دقیق بنده، اینجا جامع میشه وجوب احد الصلاتین که بر هر دو وجوب قابل صدقه، به صرف این که وجوب نماز ظهر فی الواقع ثابته دلیل ندارد که صدقه بر دلیل نمیشود که صدقه بر وجوب نماز جمعه نکنه. اما نظریه سوم که مختار مصنفه این است که درست است که علم تعلق به جامع دارد، اما به هر حال علم در سطح جامع متوقف میشه، به افراد سرایت نمی کنه. فقط و فقط شما در حد جامع علم دارید، وجوب و احد الصلاتین، همین وجوب و صلات ظهر مشکوک، وجوب و صلات الجمعه مشکوک. پس علم شما به حد جامع است و بس، و فقط جامع بر عهده شما منجز میشه. این که مثلا نسبت جامع به هر دو طرف، به هر دو فرد مساوی است، دلیل نمیشود که تنجیزی که خاصیت این علمه از جامع سرریز بشه روی اطراف، اطراف رو هم منجز کنه. نه، درسته که نسبت جامع به دو یا چند طرفش علی‌السوی است، اما به هر حال علم شما علم به جامع است و بس، علم به وجوب احد الصلاتین. پس فقط جامع بر عهده مکلف منجز میشه، یعنی وجوب احد الصلاتین، که امتثال این جامع هم به اتیان یکی از دو صلاته، نه به هر دو صلات. این دیدگاهی است که مصنف میپسنده، و البته استدلالاتی که ایشون واسه این سه دیدگاه ذکر میکنه استدلالات سطحی و بدویه. قضیه خیلی عمیق‌تر و سخت‌تره. گفتم در مباحثات ما شاید دو سه هفته معطل همین قسمت بودیم، که آخرش هم دیدگاهی که انتخاب کردیم دیدگاه محقق عراقی بود، من اونو پسندیدم، نه دیدگاه مشهور شهید صدر. انتقاداتی که آقای صدر در بحث‌های خارجش بود دیدگاه عراقی دارد و هم در جای خودش نقد کردیم و رد کردیم. برای خلاصه کلام، ما اگر بیایم دیدگاه مشهور و شهید صدر رو معیار قرار بدیم که میگن علم اجمالی علم به جامعه، حالا بنابر مسلک قبح عقاب بلا بیان، شما چه میزان علم دارید به حد جامعه؟ پس چه مقدار از قبح عقاب بلا بیان باید عقب نشست به جهت وجود بیان یعنی علم به حد جامع. فقط به حد جامع قاعده قبح جاری نیست، این شما موظفید احد الصلاتین رو انجام بدید همین، اما نسبت به اطراف در خصوص وجوب نماز ظهر، در خصوص وجوب نماز جمعه شما شک دارید، شک هم بیان به حساب نمیاد. پس عقاب بابت خصوص هر کدام از این دو نماز قبیحه. بر اساس قاعده قبح عقاب بلا بیان فقط و فقط به حد جامع تکلیف بر عهده مکلف ثابت اطراف به جهت اینکه مشکوکند هیچ کدام منجز نیستند، به تعبیر دیگه چون بلا بیانند عقاب در مورد خصوص اینها قبیحه. خلاصه کلام، بر مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان اگر تکیه کنید، یک و علم اجمالی را علم به جامع تفسیر کنید، دو دیدگاه به اصطلاح سوم را معیار قرار بدید، چیزی که بر شما واجب است موافقت احتمالی و چیزی که بر شما حرام است مخالفت قطعی است. اما اگر حق و طاعه که مسلک مختار مصنف است و معیار قرار بدید، حتی اگر خود را دقت بکنید گیج نشید، حتی اگر اون نظریه سوم رو اختیار کنید که مصنف اختیار کرده، باز هم نمیتونید به جامع اکتفا کنید، بلکه باید دو طرف رو هم بلکه اطراف رو هم اتیان کنید. چطور؟ ببینید طبق مسلک حق و طاعه که اسم دیگر این مسلک حق و طاعه مسلک منجزیت احتماله، منجزیت احتمال صرف احتمال منجزه، صرف شک منجزه. علم اجمالی شما حسب نظریه سوم که مختار مصنفه به ما هو علم فقط منجز چیه؟ جامعه. ما قبول داریم علم اجمالی از این جهت که در بطنش علم هست فقط منجز جامعه. اما شما نسبت به خصوص نماز ظهر و نسبت به خصوص نماز جمعه هم احتمال وجوب میدی یا نمیدی؟ میدی. احتمال وجوب، احتمال تکلیف منجزه از دیدگاه مسلک حق و طاعه. روشن شو؟ فقط نکته اینه که نگید که خب پس این دیگه فرق با نظریات قبلی نکرد، چه شد قبل؟ در نظریات قبلی ما به استناد چیزهای دیگری موافقت قطعی را واجب میکردیم. در دیدگاه نخست، دیدگاه عراقی به واسطه قاعده اشتغال هر دو طرف رو واجب کرد. در دیدگاه دوم که معلوم نیست صاحبش کیه، بنده نمی‌شناسم، به واسطه خود ماهیت علم اجمالی، به واسطه نفس علم اجمالی مباشرتاً موافقت قطعی را، یعنی اتیان هر دو طرف رو واجب کرد. اما طبق دیدگاه سوم، بنابر مسلک حق و طاعه، جامع به واسطه علم اجمالی منجز میشه، خصوص اطراف به واسطه احتمالاتی که در هر کدام از اینها وجود دارد منجز میشه. حق و طاعه میگه احتمال بدوی تکلیف هم منجزه. حق و طاعه حرف میشونه دیگه، تو هر کدوم از این اطراف به شکل خاص احتمال هست، همین احتمال همیشه چی؟ منجز. بسیار خوب، پس بنابر دیدگاه مصنف موافقت قطعی واجب، مخالفت قطعی و حتی احتمالی حرام، این هم دیدگاه ایشون. بخونیم. وقد یقال بالافتراض الاول به این اعتبار که ان المصداق الواقعیه، مصداق واقعی که نماز ظهر بود حسب فرض، مصداق واقعی که نماز ظهر بود، هو المطابق الخارجی لصورت العلمیه، اون مطابق خارجی صورت علمی است. مطابق میخونیم به معنای چیزی که اون صورت برش تطابق یافته است. این همون چیزی است که تطابق یافته است در خارج با آن صورت علمیه. صورت علمیه در واقع میشه معلوم به ذات، اگه بخواد اصطلاحات هم یاد بگیرید میشه معلوم به ذات، در مقابل اون مطابق خارجی به قول ایشون یا مصداق واقعی که میشه چی؟ معلوم بالعرض. معلوم بالعرض در واقع اون گاوی که در ذهن من ترسیم میشه معلوم به ذاته، اون گاو خارجی که از او صورت رو انتزاع کردم میشه معلوم بالعرض. توضیحش در وقت خودش. و هر معلوم بالعرضی مطابق معلوم به ذاته. اینجا معلوم به ذات ما صورت اجمالی است، معلوم بالعرض میشود چی؟ وجوب نماز ظهر، اون میشه معلوم بالعرض، اون مطابق این صورت ذهنی است، پس همون میشه منجز. فعیسو ان العلم ینجز، علم منجزه به ما هو مرآتون للخارج، به این اعتبار که آینه خارج است، به این جهت، به جهت مرآتیت و طریقیتی که از واقع داره منجز واقعه، به جعل شارع که مثلا منجز نشده که. ولا خارجه به ازاء این علم، به ازاء این علم الا اون مصداق واقعی، الا ذالک المصداق که میشه وجوب نماز و یکونو اون مصداق واقعی هو المنجز به این علم اجمالی، هو المنجز به علم اجمالی. وقد یقال بالافتراض ثانی، گاهی اوقات هم گفته میشه به افتراض ثانی به اعتبار اینکه ان العلم بالجامع نسبته، نسبت این علم به ما هو علم، به ما هو علم بالجامع، کاشون تکمیل میکرد عبارتو، نسبتش الا کل من الطرفین الا نحو واحد، به یک نحوه یکسان علی سوی است. این همونطور که قابل صدق بر این است، قابل صدق بر اون، هیچ تفاوتی از حس صدق نداره. و مجرد کون احد طرفین که وجوب نماز ظهر باشه، محققا فی الخارج دون الاخر، اینکه یکی از دو طرف در خارج محقق باشد نه دیگری، لا یجعل الجامع به ما هو معلوم، قرار نمیدهد جامع را به این عنوان که معلوم است در ذهن شما، منطبقا مفعول دوم لا یجعل، دو مفعولی لا یجعل الجامع منطبقا، منطبقا الا اون چی؟ احد طرفین، میخوره به احد، الا اون احد طرفینی که فی الواقع محققه دون الاخر. حالا فرض کنید که از این تا فی الواقع محقق باشه، باشه جامع به ما هو جامع به این عنوان که معلوم عند المکلفه، همونطور که قابل صدق بر اینه، قابل صدق بر اون هم هست. تیجه نکته بگم بد نیست. ببینید ایشون ایجا میگه جامع به ما هو، ایجا میگه جامع به ما هو معلوم، خط بالا نکنید، میگه جامع به ما هو، اینجا میگه جامع به ما هو معلوم. ایشون میخواد بگه که جامع وقتی به ما هو نسبتش به دو طرف یکسانه، به ما هو معلوم هم یکسانش. حرف ایشون اینه، به ما هو معلوم هم یکسانش، چون علم به چی تعلق یافته؟ به جامع. وقتی جامع نسبتش به هر دو طرف یکسانه، نسبت این علم هم به هر دو طرف یکسانه. مثلا فرض بکنید که یک جوبی است که بعد میشه دو راه، شکل علستویه دو شاخه میشه، آبی هم که تو این جوب بریزی وقتی به این دو شاخه میرسه علستویه دو تیکه میشه، دو بخش میشه. اینجا هم جامع به ما هو جامع وقتی نسبت به دو طرف علستویه است، علمی هم که به این جامع تعلق یافته است نسبت به هر دو طرف علستویه است. نتیجه این است که این علم منجز هر دو طرفه، نه یک طرف دونل آخر. این پشتوانه یه دیدگاه دومه بر حسب اونچه که به ذهن میرسه، ولی یادم نیست کسی قائل به این دیدگاه باشه. وقت یقال و بل افتراض سالس، به اعتبار این که علم به جامعه هیستو انهو لا یسری من الجامعه الا این من الطرفین به خصوص، از اون جد که این علم سرایت نمی کند از جامعه به هیچ کدام از دو طرف به خصوص، که اگه سرایت بکنه دیگه علم اجمالی نمی تفصیلی میشه. این شما اگر علمتون از جامعه سرایت به فرد کرد، وجوب نماز زهدی، علم تفصیلی خواهید داشت. در انحلال این اتفاق می افته که علم از جامعه سرایت به فرد میکنه، انحلال علم اجمالی. لا یسته این علم من الجامعه الا این من الطرفین به خصوصه و اعلام شد علم تفصیلی، فتنجز المعلوم له، اون تنجزی که معلوم است برای این علم، این تعبیر معلوم به نظر میاد اشاره است به همون مطلبی که در تیتر مسئله گفت. نکنید میگفت اما المقام الاول فلا شک، صدر مسئله، فلا شک فی ان العلم بالجامع الذي يتضمنه العلم الاجمالي حجت و منجز. شکی نیست، یعنی میدانیم، علم داریم که علم اجمالی منجزه، پس که تنجزی بر ما معلومه. همون صدر مسئله این تنجز رو به شکل معلوم فرض کرد. این تنجز معلومی که ایشون اینجا میگه احتمالا همون تنجزی است که قبلا با تعبیر لا شک ازش یاد کرد. پس تنجزی که معلوم است، یعنی بلا شک وجود داره، برای چی؟ علم اجمالی، یقف علی الجامعه، متوقف است بر جامعه. چون این علم متوقف بر جامعه شد، تنجز هم متوقف بر جامعه میشه. عیزه همونطور که خود علم متوقف بر جامعه است. پس عیزه این چی؟ یعنی همونطور که خود علم متوقف بر جامعه است، تنجز هم متوقف بر جامعه. ولا یسری من الجامعه الا این من الطرفین، لا یسری این تنجز معلوم از جامعه الا این من الطرفین به خصوصه، آزه و صحیح و علیه، یعنی بنابر این دیدگاه صحیح. علیه میخوره به این نظریه سوم که صحیحه. پس اگر بنا نهیم بر مسلک قاعده قبح اقاب بلا بیان، پس لازم رفع ید است از این قاعده به قدر آنچه که منجز می شود به علم، به قدر ما تنجز بالعلم و هو الجامع همین. فکل من الطرفین لا یکون منجزن به خصوصیته بل به جامعه. ببینید هیچ کدوم از اینها به ما هو و هو منجز نیست، بلکه هر کدوم از اینها به ما هو و مصداق جامع منجزه. بله وجوب نماز ظهر بر شما منجزه، به ما هو احد الصلاته، همونطور وجوب نماز جمعه. پس هر کدوم به ما هو مصداق جامع منجزن، به ما هو هو به خصوص منجز نیستن. به تعبیر دیگه فقط جامع عهده شما همین. و ینتجو هین اذن، ینتجو یعنی این نتیجه به دست می آید، ینتج ان فاعل ینتج، ینتج ان یعنی این نتیجه به دست می آید. هین ازن یعنی چی؟ هین البناء على مسلک قاعدت قبح الاقاب، هین البناء على مسلک قاعدت قبح ان العلم الاجمالی یستتبع عقلا حرمت المخالفت القطعیه، خواهد مخالفت القطعیه دون وجوب الموافقت القطعیه، یعنی به دنبال نده، یستتبع یعنی به دنبال داره. و اگر بنا نهیم بر مسلک حق و طاعه، پس جامعه منجز است به علم، این یک. و کل من الخصوصیتین للطرفین، هر کدوم از خصوصیتین، خصوصیت ظهریه، خصوصیت جمعه ایه، خصوصیتی است که در هر کدوم دو طرف نشسته. جامعه احد الصلاتین بود، خصوصیت نداشت، نه خصوصیت نماز ظهر داشت، نماز جمعه داشت، شکون نداشت. و کل من الخصوصیتین للطرفین منجزون بالاحتمال، حکم از این دو خصوصیت هم باید مراعات بشه، این هم باید نماز ظهریه انجام بدید هم نماز جمعیه با این خصوصیات. به احتمال نه به علم، به علم فقط جامعه، به احتمال خصوصیات منجز میشه. حق تو اصلا به ذالکه تحرم المخالفت القطعیه، همونطور که تحرم المخالفت الاحتمالیه، کاشیه ولی احتمالی هم میگفتیشون، تحرم المخالفت القطعیه تو ولی احتمالی و تجب الموافقت القطعیه تو عقلا، غیر از این که حرمت مخالفت قطعیه عقلا تمثل منجزیت العلم، حرمت مخالفت قطعیه جلوگر می کند منجزیت علم. یعنی علم اگه بخواد جلوه کنه در قالب حرمت مخالفت قطعیه جلوه می کنه، در قالب حرمت مخالفت قطعیه عقلا قید حرمت، این حرمت عقلی مخالفت عقلیه تمثل جلوگر منجزیت علم است. و وجوب موافقت قطعیه اینم عقلنه، کاش عقلا اینجا هم یا چون حق تو هم قاعده عقلیست، این وجوب عقل موافقت قطعیه هم یمثل نمایانگر چیست؟ منجزیت مجموع احتماله. این چون علم منجزه مخالفت قطعی حرام است، چون مجموع احتمالن منجزند موافقت قطعی واجب است. و لهذا فالمسلکان مشترکان فی التسلیم به تنجز الجامع بالعلم، هر دو مسلک مشترکند در اینکه تسلیم، یعنی پذیرفته اند اتباع این دو مسلک، در اینکه تسلیم شدند به تنجز جامع به واسطه چی؟ علم. به واسطه علم جامع منجز شده، علم اجمالی. و یمتاز المسلک الثانی که حق و طاعت باشد به تنجز طرفین بالاحتمال، البته حق و طاعت معتقده که طرفین هم بالخصوص به واسطه احتمالی که در هر کدام از این دو طرفین وجود دارد منجز شده. حتی خب این دو مسلک رو باز تذکر میدم، چون طبق احتمال صحیح مطرح میکنه، طبق احتمال سوم مطرح میکنه. هازا کلو فی المقام الاول که از دید عقل بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.